در این فصل به قلب روش، معنای اساسی، معنای نسبی، کلیدواژه و میدان معنایی می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. پرسش این بخش چنین است: چرا ایزوتسو از لغتنامه شروع نمی‌کند؟ ببینید، اگر بخواهید روش ایزوتسو را درست بفهمید، باید از همین جا شروع کنید. او دنبال این نیست که معنای یک واژه را از فرهنگ لغت بردارد و بعد آن را روی آیات قرآن بچسباند. فرهنگ لغت برای او فقط نقطه آغاز است، نه پایان کار. چرا؟ چون واژه در متن زنده تنها نیست. واژه با همسایه‌هایش زندگی می‌کند، با واژه‌هایی که کنارش می‌آیند، با واژه‌هایی که در برابرش می‌ایستند، با جمله‌هایی که آن را حمل می‌کنند و با جهان‌بینی که آن واژه در آن نفس می‌کشد. تصور کنید واژه کتاب را از بیرون قرآن نگاه می‌کنید. معنای ساده‌اش روشن است: نوشته، نامه، متن ثبت شده. اما همین واژه وقتی وارد قرآن می‌شود، کنار الله، وحی، تنزیل، نبی، رسول، اهل کتاب، هدایت و حکم می‌نشیند. دیگر فقط نوشته نیست، رنگ قدسی می‌گیرد. یعنی شما نمی‌توانید کتاب قرآنی را فقط با معنای لغوی نوشته بفهمید. باید ببینید در کدام شبکه قرار گرفته است.
اینجاست که ایزوتسو دو اصطلاح می‌سازد: معنای اساسی و معنای نسبی. معنای اساسی همان هسته است که واژه با خود حمل می‌کند، حتی اگر از متن قرآنی بیرون برود. معنای نسبی آن چیزی است که واژه از جایگاهش در یک نظام خاص به دست می‌آورد. واژه یوم معنای اساسی روز دارد، اما در میدان آخرتی قرآن وقتی کنار قیامت، حساب، بعث و دین قرار می‌گیرد، دیگر روز معمولی نیست، روز داوری است. مثال نخست: روز معمولی و یوم آخرتی. اگر بگویید امروز هوا سرد است، واژه روز کاملا روزمره است. اما وقتی قرآن از یوم الدین یا یوم الحساب سخن می‌گوید، واژه یوم در میدان آخرتی قرار می‌گیرد. همان واژه است، اما موقعیتش عوض شده. بنابراین معنای نسبی تازه‌ای پیدا کرده است. در روش ایزوتسو این تغییر کوچک نیست. همین تغییر نشان می‌دهد که قرآن چگونه واژگان را از درون بازارایی می‌کند. حالا تفاوت معنای اساسی و معنای نسبی را با نمونه کفر ببینیم. نمونه مهمتر کفر است. هسته لغوی آن به پوشاندن و پنهان کردن نزدیک است. از همین جا در فضای نعمت و احسان معنای ناسپاسی شکل می‌گیرد. کسی نعمتی را می‌گیرد اما آن را می‌پوشاند، انگار ندیده است.
اما در قرآن این ناسپاسی نسبت به نعمت الهی، نسبت به آیات، نسبت به پیامبر و نسبت به حقیقت توحید قرار می‌گیرد. کم کم کفر فقط ناسپاسی نیست، ضد ایمان، ضد شکر، ضد هدایت و ضد تسلیم می شود. پس دقت کنید، ایزوتسو نمی گوید معنای لغوی بی اهمیت است. برعکس، بدون هسته لغوی نمی توان حرکت واژه را فهمید. اما او می گوید هسته لغوی کافی نیست. اگر فقط بگویید کفر یعنی پوشاندن، میدان قرآنی آن را از دست داده اید. اگر فقط بگویید کفر یعنی بی ایمانی، ریشه ناسپاسی و پوشاندن را از دست داده اید. روش ایزوتسو این دو را با هم نگه می دارد. گاهی واژه شناسی عمیق ترین کاری است که می شود از نظر فرهنگی انجام داد. برای شناخت یک عقیده، برای شناخت جهان بینی. حالا تفاوت معنای اساسی و معنای نسبی را روشن تر کنیم. معنای اساسی را مثل هسته مرکزی واژه ببینید، چیزی که واژه معمولاً با خود حمل می‌کند. معنای نسبی را مثل رنگ و جهتی ببینید که واژه در یک شبکه خاص می‌گیرد. در قرآن بسیاری از واژه‌های اخلاقی و دینی دقیقاً از راه همین معنای نسبی به واژه‌های تازه‌ای تبدیل می‌شوند. پرسش بعدی این است: کلید واژه چیست؟ و چرا همه واژه‌ها کلید واژه نیستند؟ حالا به گام دوم برسیم، کلید واژه.
هر واژه‌ای در قرآن مهم نیست، حتی اگر از نظر تاریخی یا لغوی جالب باشد. ایزوتسو کلید واژه را واژه‌ای می‌داند که در ساختن جهان‌بینی قرآنی نقش قطعی دارد. الله، ایمان، کفر، اسلام، نبی، رسول، تقوا، شکر، هدایت از این جنسند.
اما هر واژه‌ای که در قرآن آمده جهانبینی نمی‌سازد. مثلا واژه‌ای مثل قرطاس از نظر تاریخ فرهنگ و زبان جذاب است. نشان می‌دهد قرآن در محیطی سخن می‌گوید که با نوشتار و ماده نوشتن آشناست. اما قرطاس جهانبینی قرآن را سازمان نمی‌دهد. شما اگر معنای قرطاس را ندانید، بخش بزرگی از دستگاه اخلاقی و دینی قرآن از دست نمی‌رود. اما اگر کفر را نفهمید، ایمان و شکر و هدایت و نفاق و فسق و ظلم هم تار می شوند. پس کلید واژه یعنی واژه‌ای که اگر آن را درست نفهمید، نقشه کلی جهان قرآن جابجا می شود. مثال دوم، عرش و مسئله کلید واژه بودن. ایزوتسو توضیح می دهد که حتی درباره واژه‌ای مثل عرش می توان بحث کرد. در کلام و عرفان بعدی مهم شده، اما آیا در خود مرحله قرآنی آنقدر در ساخت جهان بینی نقش دارد که کلید واژه اصلی باشد؟ پاسخ بدیهی نیست.
این مثال به شما یاد می دهد که کلید واژه بودن با تکرار صرف یا جذابیت تاریخی یکی نیست. به نقش واژه در شبکه جهان بینی بستگی دارد. پرسش بعدی این است، میدان معنایی یعنی چه؟ ایزوتسو میدان معنایی را مجموعی از روابط معنایی دارای طرح میان واژه ها می داند. ساده تر بگوییم، میدان معنایی یعنی خوشه ای از واژه ها که در یک ناحیه مفهومی با هم کار می کنند. این خوشه تصادفی نیست، الگو دارد. واژه ها در آن یا هم نشینند، یا متقابلند، یا جای هم می نشینند، یا در ساختارهای موازی کنار هم قرار می گیرند. به این مثال دقت کنید. کفر فقط با خودش معنا نمی دهد. در کنار ایمان، شکر، آیات، تکذیب، استکبار، زلالت، ظلم، فسق، فجور، شرک و هوا میدان می سازد. وقتی این میدان را می‌بینید، دیگر کفر را فقط یک عقیده ذهنی نمی‌دانید. می‌بینید کفر یک موضع کامل در برابر نعمت، حقیقت، آیه، هدایت و خداست. اینجا باید به یک خطر روش شناختی توجه کنیم. خطر بزرگ این است که میدان معنایی را با تداعی آزاد اشتباه بگیرید. اینکه چند واژه در ذهن ما به هم شبیهند کافی نیست. ایزوتسو دنبال شاهد متنی است. همنشینی، تقابل، جانشینی، موازنه ساختاری و کاربردهای غیر دینی یا ملموسی که هسته واژه را روشن می‌کنند.
حالا به نخستین تکنیک یعنی موازنه ساختاری می‌رسیم. حالا به زیباترین بخش روش برسیم. موازنه ساختاری. گاهی دو آیه ساختار نحوی تقریباً یکسان دارند و تنها یک واژه در آنها عوض می شود. همین جا به جایی رابطه معنایی را نشان می دهد. ایزوتسو از همین روش برای نشان دادن نسبت کافر، ظالم و فاسق استفاده می کند. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست، آیه 47 از سوره عنکبوت را می شنویم.
و كذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
و همچنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم، پس آنان که به دیشان کتاب داده ایم بدان ایمان می آورند و از میان اینان کسانی اند که به آن می گروند و جز کافران کسی آیات ما را انکار نمی کند. آیه 49 از سوره عنکبوت را می شنویم.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
بلکه قرآن آیاتی روشن در سینه های کسانی است که علم الهی یافتند و جز ستمگران منکر آیات ما نمی شوند. در این دو آیه ساختار یکی است، عبارت مشترک انکار آیات. فقط در یک جا کافرون آمده و در جای دیگر ظالمون. نتیجه این نیست که این دو واژه در همه کاربردها عین همند. نتیجه این است که در زمینه انکار آیات کافر و ظالم همتراز می شوند. یعنی انکار آیه فقط بی‌اعتقادی نیست، ظلم هم هست، چون حق آیه را نمی‌گذارد ظاهر شود. اکنون به یک موازنه دیگر دقت کنید. آیه 44 از سوره مائده را می‌شنویم.
ما انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند به موجب آن برای یهود داوری می کردند و همچنین الهیون و دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند آنان خود کافرند. آیه 45 از سوره مائده را می شنویم.
و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
و در تورات بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش می باشد و زخمها نیز به همان ترتیب قصاصی دارند و هر که از آن قصاص درگذرد پس آن کفاره گناهان او خواهد بود و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند آنان خود ستمگرانند. آیه 47 از سوره مائده را می شنویم.
یحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون.
و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود نافرمانند. اینجا ساختار یکسان است و سه واژه جابجا می شوند. کافر، ظالم، فاسق. پس این سه در یک نقطه مشترک به هم می رسند. خروج از حکم الهی. کفر از جهت نپذیرفتن حق، ظلم از جهت ضایع کردن حق و فسق از جهت بیرون رفتن از فرمان. این روش به شما اجازه می دهد رابطه واژه ها را نه با حدس بلکه با شواهد نحوی ببینید. مثال سوم، سه چراغ روی یک دستگاه. فرض کنید دستگاهی سه چراغ دارد، برق قطع است، مدار سوخته، خطای سیستم. هر سه همیشه یک چیز نیستند، اما اگر در یک وضعیت خاص هر سه چراغ برای یک خرابی روشن شوند، می فهمید به یک ناحیه مشترک اشاره می کنند. موازنه ساختاری هم همین کار را با واژگان قرآن می کند. حالا به تکنیک دوم یعنی جانشینی مترادف می رسیم. روش دوم جانشینی مترادف است. گاهی قرآن در دو بافت مشابه یک واژه را با واژه دیگری جایگزین می کند. این جایگزینی به ما می گوید دو واژه دست کم در آن بافت رابطه معنایی نزدیک دارند. آیه 94 از سوره اعراف را می شنویم.
و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلنا بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون.
و در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و رنج دچار کردیم تا مگر به زاری درآیند. آیه 95 از سوره اعراف را می شنویم.
ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون.
آنگاه به جای بدی بلا نیکی نعمت قرار دادیم تا انبوه شدند و گفتند پدران ما را هم مسلماً به حکم طبیعت رنج و راحت می رسیده است. پس در حالی که بیخبر بودند به ناگاه گریبان آنان را گرفتیم. در آیه اول بأسا و ضراء آمده. در آیه دوم همان وضعیت با سیئه بیان می شود. پس سیئه در این بافت فقط گناه اخلاقی نیست. می تواند بدبختی، رنج و وضعیت نامطلوب را هم حمل کند. در همان آیه سیئه در برابر حسنه قرار می گیرد و حسنه با سراء پیوند می خورد. این یعنی شبکه ای از بدی و خوبی، سختی و آسانی، رنج و خوشی ساخته می شود. حالا می توانیم درس را جمع بندی کنیم.
پس روش ایزوتسو 4 ستون دارد. معنای اساسی، معنای نسبی، کلید واژه و میدان معنایی. اما اینها مفاهیم تزئینی نیستند، با آنها کار می کند. او آیات را کنار هم می‌گذارد، ساختارهای موازی را می‌بیند، جانشینی واژگان را دنبال می‌کند و از این راه نقشه جهانبینی قرآن را بازسازی می‌کند. این نکته پلی به درس بعد است. در درس بعد همین ابزارها را روی نخستین میدان بزرگ امتحان می‌کنیم. کفر. خواهید دید چگونه واژه‌ای که از پوشاندن و ناسپاسی شروع می‌شود در قرآن به مرکز میدان منفی اخلاقی و دینی تبدیل می‌شود. پس بحث قلب روش، معنای اساسی، معنای نسبی، کلید واژه و میدان معنایی را اینجا می‌بندیم. در فصل بعد وارد ساختمان درونی کفر از پوشاندن تا ناسپاسی می‌شویم.